بسم الله الرحمن الرحیم. 25/12/97 منطقه 2.
الان روایت داشتید یا فقه داشتید؟ ساعت یعنی جبرانی شه یا ساعت اصلی درس شده؟
جبرانی
داشتید.
چون دوشنبه برش کلاس نباشه.
آها، به جای دوشنبه که کلاس تعطیل شد. آها، خیلی خوب. خانم مرادی، خانم مؤمنی، خانم قرشی، خانم مریم زاره، خانم سمیعی، خانم حسنی، خانم بهروزی، خانم شجاعی، خانم رحمانی، خانم سعادت حسینی، خانم یزدانپناه، خانم ملیحه پار، خانم فاطمه شکری. شما چیکار میکنین؟ این واحد رو میاین یا نمیاین؟ هفته پیش جلسه اول نبودید یا کلش رو نبودید؟ جلسه اولش که نبودید صبح. دارم فکر میکنم دومیش هم بکنم نبودید.
ها صبح شما جبرانی گذاشته؟
نه نه نه، همین ساعت 10 تا 12 مثل همیشه اول کلاس که من حضور غیاب کردم شما نبودید. حالا اگه میاین دیگه منظم میاین. خانم صفایی؟ خانم آذری، خانم قربانی هستن، خانم قرباقی، خانم شیما سادات حسینی، خانم عرب شاهی. شما کربلا بودین زیارت قبل. کسی هست که اسمشو نخونده باشم؟ شما خانم دادگر. دیگه کی؟ دیگه کسی بوده؟ شما خانم قرشی بودید. خانم نماینده زحمت بکشید لیست کلاس رو با لیستی که به شما دادن تطبیق بدیم، چون قرار بود که لیست بچه‌هایی که حضور غیاب شد میگمش هست اضافه واحد و قطعی برداشتن رو مشخص کنن. خانم چیز به من بدن اگه کم یا زیاد بود. اینا کسی بود که مثلا خانم صفایی حذف کرده بود یا کسی اضافه شده بود مثلا خانم دادگر که من تا امروز اسمشون تو لیست نبود، چک بکنید برای بعد از عید این خلاصه تطبیق رو شما زحمت شده بکشید. هم این رو و هم تمرین های این جلسه هم خدمت شما من بدم که انشالله خدمت شده کشم. خانم صفایی بعد از حذف اضافه یعنی حذف کردم
لیست جدید رو گرفتم بازم بودم.
آها، حالا باز کسای دیگر رو مثلا خانم دادگری رو که من میگم الان اسمشون رو در غیاب دیدم هستن. آره، یا هر خلاصه یه چکی بکنی میتونی اصلا با خود خانم چیزم هم چک لیست خودتون رو. آره اینه
همین روی.
آره آره همینه. ما جلسه گذشته تا آخر درس 26 رو اومدیم جلو. در واقع اگه بخوایم یه بررسی بکنیم که کجا بودیم و به کجا رسیدیم، بحث گفتیم امروز میخوایم چه بحثی رو شروع بکنیم. خب گفتیم از اینجایی که بحث ما بحث منطقه، آیا به تعبیر دقیق‌تر منطق سوریه و قواعد پیشگیری و درک تاریخی که ما می‌خوایم بگیم، و گفتیم از اینجایی که فکر هم تو حوزه تعریف داریم هم تو حوزه استدلال و ما دنبال این قواعد و قوانین هستیم، استدلال رو ما این تعریف کردیم به قضیه یا قضایای معلومی که ما رو میرسونه به کشف قضیه مجهول. خب بعد گفتیم چون محور تعریف استدلال بحث قضیه هست، مفصل درباره معنای قضیه صحبت کردیم که منظور از قضیه چیه، انواع قضیه چیه، تعریف کردیم قضیه رو و به دو دسته اصلی حملی و شرطی اومدیم. گفتیم دسته حملی حدود 8 دسته بندی جداگانه داشتیم و توی حملی هم حدود 5 تا 6 تا دسته بندی رو اومدیم گفتیم. بعد اومدیم گفتیم که خب اینا رو ما همه برای چی میگیم، چون میخوایم بعدا تو استدلال ازش استفاده کنیم، یعنی فعلا کاربرد این انواع غذایا رو روش کاری نکردیم، از امروز شروع میکنیم به اینکه خب حالا این دستبندی رو که گفتیم ما به چه دردی میخورد، برای چی گفتیم مثلا اینا رو، چون میخوایم ازش استفاده کنیم. یک چیز دیگه که گفتیم این بودش که گفتیم نه تو کتابای فنی و تخصصی علمی و نه تو محاوره ما اینقدر شسته رفته با دستبندی‌های منطقی صحبت نمی‌کنیم، بلکه ما به زبان طبیعی اصطلاحاً صحبت می‌کنیم. خب چیکار کنیم؟ این قوانین منطق رو که ما نمی‌خواستیم که فقط بدونیم که دونسته باشیم، قرار بود بدونیم که بتونیم ازش استفاده کنیم تا به این هدف برسیم دیگه، تو هر جا و هر حوزه‌ای هست. خب حالا که اینجوری شد چیکار کنیم که ما بتونیم این قوانین رو تو علوم مختلف و توی زبان طبیعی و محاوره و خلاصه جاهای مختلف استفاده کنیم؟ اومدیم این شکاف بین زبان طبیعی و زبان منطقی رو با یه سری قواعدی پر کردیم، خب که تحت عنوان قضایای محرفه یا منحرفه توی کتاب اومده بود. حدود 10-12 تا قانون گفتیم. گفتیم مثلا توی زبان طبیعی اگه اینجوری بود شما اینو برگردونید اینطوری به زبان منطقی، اگه اینطوری بود اینجوری برگردونید، که خب این قواعد رو هم با اون تمرینایی که داده بودیم قرار بود که خلاصه این تمرین پر کردن این شکاف رو هم ما داشته باشیم. خب بحث مقدماتی استدلال به تعبیری تموم شد. از امروز ما می‌خوایم وارد خود بحث استدلال بشیم. خب یعنی در واقع اون تعریفی که کرده بودیم قضیه یا قضایای معلومی که منجر به کشف مجهول می شود، کشف قضیه مجهول در واقع. خب بر این اساس ما می خواهیم از امروز بریم ببینیم خب چی شده. دکتر اگه هست در خدمت. بر این اساس ما خواهیم از امروز بریم وارد خود بحث استدلال بشیم. خب استدلال رو خب اولین گامی که ما میتونیم نسبت بهش توجه داشته باشیم توی همین تعریفیه که اینجا داریم. خب تعریف رو وقتی نگاه میکنیم، اولا که خب این بحث محوری بودن این واژه قضیه رو شما همچنان وقتی بهش توجه میکنید میبینید، اما میاد میگه چی؟ میگه استدلال چیه؟ توی استدلال یه پروسه است، یه جریانه، یه رونده، یه روندیه که هدف این روند چیه؟ هدف این جریان چیه؟ حاصل شدن علم، علم پیدا کردن. یعنی من جاهل بودم، خب قراره طی یه پروسه ای عالم بشم. خب به این پروسه میگم استدلال. از اونجایی که این علم من از جنس تصدیق، از جنس قضیه، از جنس جمله، از جنس گزاره است، خب این نوع این پروسه رو من بهش میگم استدلال. خب حالا این پروسه که قرار نتیجهش چی باشه؟ نتیجهش این باشه یه قضیه که من نمیدونستم، عالم نبودم نسبت بهش، مثلا من نمیدونستم که همه پرندگان بدنشون از پر پوشیده شده. خب با یه پروسه‌ای، با یه مقدماتی میتونم چی کار کنم؟ به این نتیجه برسم، این قضیه مجهول برام معلوم بشه. یا مثلا من نمیدونستم که همه مثلث‌ها مجموع زوایای داخلیشون 180 درجه است، این یه قضیه است، من نسبت بهش جاهلم، یه جریانی، یه روندی رخ میده تا این قضیه مجهول برای من معلوم بشه. خب حالا این به قول معروف روند وقتی میخواد رخ بده به دو صورت کلی رخ میده. گاهی وقتا یه مجموعه ای از عوامل باعث میشن که این مجهول معلوم بشه. خب یعنی یک مقدمه های متعددی باعث میشن که این قضیه مجهول معلوم بشه. مثلا من میام میگم که مجموعه زوایای مثلث قائم الزاویه 180 درجه است. خب این برای من مجهوله. وقتی میخوام اینو معلومش کنم از چند تا مقدمه، از چند جزء کمک میگیرم تا این معلوم بشه. مثلا میام میگم که مثلث قائم الزاویه نوعی مثلث است و هر مثلثی مجموع زوایاش 180 درجه است. خب این دوتا رو وقتی با هم دیگه تلفیق میکنم میبینم که از ترکیب این دوتا قضیه معلوم که تو ذهن من بوده یه قضیه مجهولی اصطلاحا میگن متولد میشه، زاییده میشه، به دنیا میاد و باعث میشه که من نسبت این چیزی که اول برام مجهول بود معلوم بشه. این یه نحوه و یه دست از استدلال های ماست که معمولا وقتی ما میگیم استدلال این به ذهنمون میاد، ولی ما یه دسته دیگه هم استدلال داریم که ما از تو دل یه دونه قضیه میتونیم یه قضیه مجهولی رو معلوم بکنیم. خب مثلا من میدونم که همه پستاندارها بچه‌زا هستن. خب اگه بدونم همه پستاندارها بچه‌زا هستن، خب و خفاش رو هم به عنوان یه پستاندار میشناسم، میدونم که خفاش هم بچه‌زاست. مثلا میدونم که میمون هم چون پستانداره بچه‌زاست. خب یعنی من یه علم کلی نسبت به یه چیزی دارم، بعد میدونم میتونم اینو رو اجزایش هم تطبیق بدم. تو اینجا دیگه من از دو تا مقدمه جداگانه استفاده نکردم، با از تو دل یه مقدمه یه سری نتایج رو کشیدم بیرون. خب این یه مدل خیلی ساده شه، ولی وقتی نگاه میکنیم میبینیم که همین تعریفی که اینجا کردیم دقیقا اینجا صدق میکنه. گاهی وقتا یه قضیه باعث کشف یک قضیه مجهول میشه مثل اینجا، و گاهی وقتا بیش از یک قضیه، حداقل دو قضیه و ممکنه بیشتر باعث کشف یک قضیه بشن. اصطلاحا ما به این دو دسته استدلال، به این میگیم استدلال مباشر. مباشر که گفتیم چی دفعه پیش معنیش رو؟ مستقیم. خب و استدلال غیر مباشر، یعنی غیر مستقیم، یعنی با ترتیب چند تا قضیه، یعنی مستقیما از تو دل یه قضیه بیرون نیومده، از تلفیق و ترکیب دو یا بیشتر از دو تا قضیه به وجود اومده. پس اولین تقسیم بندی برای استدلال اینه که ما میگیم استدلال دو جوره، یا مباشره یا غیر مباشر. استدلال مباشر میاد بیان میکنه، اولا که ما اگه یادتون باشه اون موقع که ما این قضیه رو یه سری تقسیماتی براش میگفتیم، تو قضیه‌های حملیه میگفتیم دقیق ترین و معتبرترین نوع قضیه حملیه که ما میتونیم تو استدلال ازش استفاده کنیم کدومه؟ آفرین، محصور است. خب البته این به این معنی نیست که ما بقیه رو کامل میذاریم کنارا، ولی میگیم این قضیه نوع به قول معروف گونه برتر قضایاست، یعنی دقیق تر و جزئی تر و خلاصه خیلی تیز اومده اون علمی رو که میخواد بیان بکنه رو بیان کرده. مهمله یه ایراداتی داشت، طبیعیه یه ایراداتی داشت، شخصیه یه ایراداتی داشت که همه رو گفتیم و در نهایت رسیدیم به این که محصول از بقیه خلاصه دقیق تره. توی قضایای محصوله خب ما میان میبینیم که بین هر دو تا قضیه یه نسبتهایی برقراره، یعنی ما اگه یه قضیه محصوله داشته باشیم مثلا هر الف به از، خب من میتونم با یه سری قواعد و قوانینی بر اساس استدلال مباشر بیام یه سری قواعد دیگه از تو دل این اصلا به وجود بیارم، ایجاد بکنم. یعنی من نسبت به مثلا هر الف به از علم داشتم، ولی به وسیله استدلال مباشر میتونم 8 تا 9 تا قضیه دیگر رو از تو دل این در بیارم و در مورد صدق و کذبش نظر بدم. که حالا ما این جلسه و تقریبا 2 الی 3 جلسه بعد از ای بحثمون دقیقا استدلال مباشره، یعنی نسبتی که بین دو تا قضیه برقراره. از این جهت که بین دو تا قضیه برقراره، بحث استدلال مباشر رو توی کتابای منطق قدیم بهش میگفتن احکام قضایا یا نسب قضایا. خب چون بین دو تا قضیه میخواد نسبت برقرار کنه. مثلا میگه بین هر الف به اس با برخی الف به اس چه نسبتی وجود داره از حیث صدق و کذبی، از کدومش میشه کدومو نتیجه گرفت و چه جوری میشه چیز کرد. بله، حالا ما الان 10 دسته استدلال مباشر داریم. بله، از یه قضیه مثلا هر الف به اس ممکن بود هیچ الف به نیست رو بگیریم، خب؟ ولی فقط که این از تو دل اون در نمی اومد، ممکن بود من از تو دل این برخی الف به اس هم در نظر بگیرم. خب هر کدوم اینا میگیم چه نسبت داره، یا برخی الف به نیست. خب اول که بعد بیاییم پس ببینیم بحث ما بحث استدلال مباشره یا احکام قضایی روشن شد. الان دقیقا ما تو استدلال ما دنبال تو کجا داریم دنبال میگردیم؟ تو استدلال مباشر که از یه قضیه به یه قضیه دیگه میرسیم چند جور رابطه رو میتونیم تصویر بکنیم. ببینید اگه یادتون باشه هر قضیه محصوره ای چهار جز داشت، درسته؟ موضوع، محمول، کم و کیف، درسته؟ گاهی وقتا توی استدلال های مباشر ما میبینیم که دو قضیه داریم که موضوعاشون با هم دیگه یکی هم. مثلا من میام میگم که هر انسانی سفید پوست است، هر انسانی متفکر است. اصطلاحا ما به این دو تا قضیه میگیم قضایای متشابه. خب گاهی وقتا میام میگم که محمولاشون مشترکه. مثلا میام میگم که هر روحی مجرد است، هر عقلی مجرد است. خب یعنی دو تا قضیه رو در نفس، قضیه هایی که موضوعشون مشترک باشه بهشون میگیم متشابه. خب اینجوری باز اینجوری ببینم، قضایا با موضوع مشترک عنوانشون هست متشابه، با محمول مشترک عنوانشون هست متساوی. خب گاهی وقتا قضیه من موضوع، نه موضوع و نه محمولشون مشترکه، بهشون میگیم متباین. گاهی وقتا هم موضوع و هم محمول مشترکن، هم به این دو تا قضیه میگیم متقابل.
اینا تو مباشرن،
اینا تو مباشرن. خب حالا البته ما همه اینا رو از استدلال مباشر استفاده میکنیم، فعلا این دسته رو میخواییم به سراغش بریم. خب وقتی ما دو تا قضیه داشته باشیم که هم موضوع یکی باشه و هم محمول یکی باشه و فقط کم و کیف با هم دیگه عوض بشه، به این دو تا قضیه میگیم متقابل. ببینید اینجا تشابه و تساوی و تباین و تقابل رو خیلی دقت کنید، با بحث ترم پیش اشتباه نگیرید. تو ترم پیش هم ما بعضی از این واژگان رو داشتیم، ولی الان وقتی اینجا رو توضیح، اینجا اصلا بحث قضایاست. رضا کاملا بحثشون چیه؟ مشترک لفظیه. چه ربطی به هم دیگه؟ یه تعریفی از تقابل اینجا داشتیم، یه تعریف از تقابل هم ترم پیش داشتیم. یادتونه که تضاد و تناقض و نقیض چی میگمش؟ عدم ملکه و تزایف و اینا میشد. اینا اصلا هیچ ربطی به هم نداره. اون تو بحث تصورات و مفردات بود، اینجا تو بحث چیه؟ تصدیقات و قضایا هستش. خب؟ استدلال مباشر که 10 دسته هستش. 4 دسته اولش خب که الان میخوایم بگیم از دسته تقابله، یعنی رابطه یکی دوتا قضیه با هم دارن ولی این دوتا قضیه یه شرط اولیه دارن و اون این که موضوع و محمولشون مشترکه. دوتا قضیه که موضوع و محمول مشترک داشته باشن بهشون میگن دو قضیه متقابل، و دو قضیه متقابل در واقع به 4 صورت میتونن رابطه تقابل رو توشون داشته باشیم. پس دسته اول استدلال مباشر تقابله که اینم خودش 4 دسته است. اقسام تقابل رو برای اینکه راحت تر توی ذهن بمونه تحت عنوان مربع تقابل اومدیم و تصویر رو ترسیم کردیم، یعنی ذیل یه مربع اومدیم تصویرش کردیم. گفتیم اگه این 4 تا قضیه محصوره به این صورت باشن، خب اولین دسته از مربع تقابل اینه که دو تا قضیه ما موضوع و محمولشون که یکی هستن، وقتی میخوایم این نوع از تقابل رو بسازیم هم کم رو عوض میکنیم و هم کیف رو. مثلا هر الف به از کم کلیش میشه کم جزئی، کیف موجبش میشه کیف سالبه، و موضوع و محمول رو بهش دست نمیزنی. پس اولین دسته از تقابل خب چیه؟ اولین دسته از تقابل اینه که ما تو این دسته حالا اسمش هم میگیم حفظ موضوع و محمول. در واقع وقتی میگیم تقابل یعنی موضوع و محمول رو حفظ کنیم، ولی داریم تاکید میکنیم نسبت بهش. موضوع و محمول اصلا بهش دست نمیزنم. تغییر کم و کیف، لذا وقتی داریم هر الف به از تبدیل میشه به برخی الف به نیست، و همینطور برعکس دیگه. اگه داشته باشم برخی الف به نیست، الف و به رو نگه میدارم، برخی میشه کلی، کیف سالبه میشه کیف موجبه، پس میشه هر الف به است. این رابطه دقیقا میشه این طرف هم هستش. چجوری؟ من وقتی اینجا دارم کم کلی کم جزئی، کیف سالبه کیف موجبه، و دوباره از اون طرفش هم برعکس، یعنی وقتی این طرف هم داشته باشیم. به این رابطه اصطلاحا میگیم تناقض. خب پس ما بین دو تا قضیه، خب وقتی موضوع و محمول حفظ بشه به نفع کامه و کیف و کم به طور کلی تغییر بکنه، میگیم این دو تا قضیه با هم دیگه دارای رابطه تناقض هستن. رابطه تناقض رو شما باهاش یه مقدمه های آشنایی رو دارید از قبل. اگه یادتون باشه مثلا ما اون موقع که تو بحث علم بدیهی و علم اکتسابی رو میگفتیم، گفتیم بدیهی ترین بدیهی ها اصل امتناع تناقضه. یا میمدیم تو بحث اقسام تقابلی که توی مفردات و توی تصورات داشتیم، میگفتیم یکیش چیه؟ رابطه تناقضه. خب حالا ولی اینجا دقت بکنید، ما تو بحثمون اینجا تو قضایاست، یعنی تناقض رو داریم تو قضا، یعنی میگیم دو تا قضیه چجوری با هم دیگه متناقض میشن، اینجوری متناقض میشن. ولی حکم تناقض همون حکمیه که قبلا داشتیم، هم توی اصل امتناع تناقض و هم توی بحث اقسام تقابلی که تو تناقض داشتیم. یعنی چی؟ یعنی دو تا قضیه متناقض همزمان با هم نمیتونن صادق باشن، محاله که صادق باشن. اگر که یکی صادق باشه قطعاً و بلا شک دومی کاذب است، و برعکس اگه اولی کاذب باشه قطعاً و بلا شک دومی چیه؟ صادقه. مثال میزنم تا روشن‌تر بشه. مثلا من دارم اینجا برخی مثلث، خب یا بگید هر مثلثی شکل است. خب الان اگه من این قضیه اولا بگید صادقه یا کاذبه؟ صادقه. خب من اگه بخوام از این قضیه متناقض یا نقیضش رو بسازم باید بگم چی؟
نقیض.
اولا که کم رو عوض میکنم، موضوع و محمول رو دقیقا نگه میدارم، و کیف رو هم چیکار میکنم؟ سالبه میکنم. خب برخی مثلث شکل نیست، بر اساس اون قاعده‌ای که گفتیم توی تناقض صادقه یا کاذبه؟
کاذبه.
حالا شما اینجا الان محتوا دارید، اگه محتوا نداشتید یا محتواتون یه چیزی بود که برای ما ناشناخته بود، مثلا شما فرض کنیم به جای مثلث مثلا یه اصطلاح تخصصی مثلا تو حوزه مثلا فیزیک هسته‌ای می‌ذاشتیم، محمولش هم همینطور، که من هیچ علمی نداشتم مثلا این دو تا یعنی چی. حتی اگه علمم نداشتم با فرض صدق اولی دومی قطعاً و ضرورتاً کاذبه. پس شرط به قول معروف ویژگی سوم تو رابطه تناقض همونیه که همیشه گفتیم، لا یجتمع آن فصدق ولا یرتفع آن. خب این یرتفع آن یعنی چی؟ یعنی اگه من مثلا اولی من کاذب باشه، من بیام بگم که هر مثلث دایره است، یعنی که بذارید رابطه میان وجهی بگیم، مثلا من میام میگم که هر انسانی سفید پوست است، خب این کاذبه دیگه، درسته؟ اگه من میام بگم که برخی انسان یا تبایانی بگیم بذارید که هر دو کاذبش معلوم باشه، بشه که نمیشه صحیح کرد. مثلا میام میگم که هیچ انسانی پوست نیست. خب این قضیه کاذبه، درسته؟ اگه من میخوام نقیزه اینو بسازم بعد چی بگم؟ هست، خب؟ کاذبه، ولی نقیزش چی شده؟ صادق شده. پس این نشون میده که اگه ما دو تا قضیه داشتیم، اگه اولی صادق بود قطعا دومی کاذبه، و اگه دومی کاذب بود قطعا دومی صادقه. یعنی رابطه تناقض یه همچین به قول معروف ویژگی داره و این خیلی خیلی ویژگی مهمیه و ما از این بعد خیلی زیاد از این ویژگی استفاده میکنیم. نکته که خیلی تاکید دارم بهش از الان میگم ولی تا پایان استدلال مباشر بازم به قول معروف محل رجوعمونه، که اسم این رابطه هست تناقض یا نقیض. چرا من قد تاکید دارم؟ چون ما یه خورده جلوتر میرسیم به یه رابطه به اسم نقض. رابطه نقض هم از جمله اقسام استدلال مباشره، ولی نقض با نقض و تناقض خیلی فرق داره. دقت کنین که از الان وقتی میگیم وقتی همچین مفهومی تو ذهنمونه حتما عنوانش رو تناقض یا نقض بیان بکنیم. اگه بیاین بعدا اشتباه بکنیم با رابطه نقض اصلا کاملا عوض میشه، چون رابطه نقض اصلا یه چیز دیگه ای میگه، اصلا نوع تعاملشون با هم دیگه کاملا با هم دیگه چیه؟ متفاوته.
این قضیه تناقض
فقط برای
حملیه ها
برای چرا؟ برای شرطیه ها چیز داره، ولی ما فعلا حملیه شو میگیم، بعد به شرطیه هم که برسیم میگیم که چجوری هستش. ولی درسته، یعنی هم برای حملیه صرف میکنه هم برای شرطیه. منفصله حقیقیه خود اون قضیه مثلا صادقه. مثلا وقتی من میگم عدد زوجست یا فرد، این یه خودش یه قضیه صادقه، ولی من از خود این قضیه صادق میتونم نقیضش رو بسازم، یک قضیه قطعا کاذب میشه. ولی قاعده این که چجوری من از این میتونم بسازم رو میگیم بهش. حالا بذار اول تو حملیه ها میگیم بعد سراغ شرطیه ها میگیم. خب پس تو استدلال مباشر دسته اول تقابله، تو تقابله دسته اول هم رابطه تناقض یا نقیضه. چجوری نقیض میسازم؟ موضوع محمول نگه میدارم، کم و کیف رو عوض میکنم و میدونم که در مورد استاد و کذب هم یه همچین قاعده ای برقرار.
خب
یعنی در صادق بودن با هم جمع نمیشن، نمیشه هر دو همزمان با هم صادق باشن و در صادق بودن هم رفع نمیشن، یعنی نمیتونن هر دو با هم صدق ازشون برداشته بشه، یعنی همزمان هر دو با هم کاذب باشن. خب این شاکله یه رابطه تناقضه، بسیار رابطه مهمیه و همونطوری که اصل امتناع تناقض مهم بود که ما میگفتیم هر چیزی خودش خودشه و محاله که خودش خودش نباشه، هر چیزی خودش درسته و محاله که غیر خودش درست باشه، تو قضایا ما اینو میتونیم ببینیم و به شدت و با به قول معروف اهمیت بالا ما تو استدلالا از این استفاده میکنیم، مخصوصا توی یه بحث برهان خلف که اگه دم باشه. دفعه پیش خودتون یه اشاره کردید درباره اینکه برهان خلف هم آیا ما استفاده میکنیم یا نه. شاکله برهان خلف بر اساس به قول معروف استدلال متقابلان از نوع تناقضه، خب که خود اصل به قول معروف رابطه تناقض هم به اون اصل امتناع تناقضی که ما توی بدیهی ترین بدیهی یا اول ترم توی به قول معروف چیز میمدیم میگفتیم به اون استواره. برای همه بسیار رابطه مهمیه، ولی اصل مطلب اینه. چند تا نکته حاشیه‌ای دیگه هم هست که من بهش اضافه میکنم. یکی دیگه این که یادتونه من موجهات رو میگفتم، خب موجهات و قضیه موجهه و مطلقه رو که میگفتیم واردش نمیشدیم، خب اما گفتیم که یکی از به قول معروف ویژگی هایی که هستش اینه که ما بیایم نوع رابطه موضوع و محمول رو بیان کنیم. مثلا بگیم که چه میدونم اگر هر انسانی موجود است، این نوع رابطه به نوع امکانیه، نوع وجودیه، نوع دوامه، نوع نمیدونم بالقوه و بالفعله. خب یکی از چیزهای دیگه ای که توی تناقض میان بیان میکنن اینه که میگن که دوتا رابطه متناقض هم کمشون عوض میشه، هم کیفشون و هم جهتشون. خب که حالا هر وقت که وارد جهت بخوایم جدی وارد بشیم میدونیم که جهت رو هم باید بهش دست بزنیم. یعنی یه قضیه موجهه من داشته باشم، مثلا داشته باشم هر انسانی موجود است بل امکان، اگه بخوام نقیض اینو بسازم بعد بگم برخی انسان موجود نیست بل وجوب، یعنی اون جهته رو هم باید چیکار کنم؟ تغییر بدم. این یه نکته. نکته بعدی که هستش اینه که توی رابطه تناقض ما موضوع و محمول رو حفظ میکنیم، اما غیر از موضوع و محمول چون بسیار رابطه دقیقیه، هم فلاسفه و هم به تبعش منطقدانه اومدن گفتن وقتی تناقض حقیقی شکل میگیره، چه غیر از اینکه ما این به قول معروف این دوتا نکته رو بهش توجه میکنیم، غیر از اون ما دقت بکنیم که 8 موضوع دیگر رو هم توی تناقض حفظ بکنیم. یعنی نه تنها موضوع سر جای خودش بمونه و محمول هم سر جای خودش بمونه، 8 چیز دیگر رو هم بهش مواظب باشید دست نزده باشید. و اگه این 8 چیز رو شما بهش دست بزنید و تغییر بدید، حقیقتا برای شما تناقض اتفاق نیفتاده. خب چیه اونا؟ من یه مثال میزنم. مثلا من میام میگم که هر انسانی توانمند است. خب بعد میام میگم که برخی انسان توانمند. اگه من میخوام اینو نقد بسازم، خب موضوع محمول رو حفظ کردم، کم و کیف رو عوض کردم، خب اینجا به جای نیست، خب و بگم نیست دیگه، میتونم بگم که برخی انسان توانمند نبوده است یا نخواهد بود. خب فرقش چیه؟ اینجا این زمان من حاله، ولی اینجا زمانم مثلا آینده است یا حالا گذشته. خب یعنی که مثلا میگم هر انسانی جوان است، میخوام یه خود روشن باشه، یه بازه مثال کتابم شد. هوا در تابستان گرم است، هوا در زمستان سرد است. خب یا گرم است، این دوست بهتر چون قرار نقلی باشه دیگه. خب ببینید این دوتا قضیه رو میبینید، قضیه اول صادقه، درسته؟ هوا در تابستان گرم است. قضیه دوم چی؟ هوا در زمستان گرم نیست، دومی هم صادقه. در حالی که ما نگاه میکنیم موضوع و محمول من تغییر کرده، سور نداشته، حالا من به سورش هم هیچ کاری نداشتم، دست نزدم، کیفش هم تغییر دادم. خب چجوریه که این دوتا قضیه رابطهشون تناقض با این چیزایی که دارن، اما هر دو با هم دیگه صادق شدن؟ و ما نگفتیم تو تناقض خلاصه باید حتما اگه اولی صادق بود قطعا دومی کاذبه. چجور شده که این هر دو صادق شدن؟
وحدت
از نوع وحدت چیشون در تغییر؟ نه 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 اصلا بحث جهت که نیستش که. آها زمانشون، زمانشون عوض شده. یعنی میخوام بگم یه عنصری به اسم زمان رو من اینجا داخل کردم، خب که این عنصر زمانی که داخل کردم باعث میشه که این تناقضی که بین دو تا قرار بود باشه رو، اگه من میگفتم هوا گرم است، هوا گرم نیست، خب معلومه، معلوم بود که خب منظور در یه زمان و در یه مکانه دیگه. یا مثلا من بیام بگم که هوا در قطب شمال گرم نیست، هوا در استوا گرم است، خب این هر دو تا قضیه صادق میشه، درسته؟ چرا هر دو صادق میشه در حالی که ظاهرا با هم متناقضن؟ چون مکان رو من تغییر دادم. خب من میام میگم که امروز شادابم، خب فردا غمگینم. شادابم و غمگینم یا شادابم و شاداب نیستم با هم دیگه متناقضن، ولی وقتی زمان رو تغییر میدم در واقع تناقض رو چکار کردم؟ شکستم. پس وقتی ما میگیم که توی تناقض باید موضوع و محمول عوض بشه، خب و فقط میگیم موضوع محمول، یعنی به چیزای دیگه هم دست نزن. یا به عبارت وقتی میگیم کم و کیف و جهت، یعنی فقط کم و کیف و جهت رو عوض کن، هر چیز دیگه ای رو بیایید عوض بکنی دوچار مشکل شدی. اما چون بحث تناقض یه بحث خیلی جدیه، اومدن به این حواشی قضیه که غیر از کم و کیف و جهت هم هست تصریح کردن. من گفتم وقتی ما میگیم کم و کیف و جهت رو فقط تغییر بده و هیچ چیز دیگه رو تغییر نده، یعنی که آقا زمان رو تغییر نده،
مکان رو تغییر نده،
مثل این مثال قطب شمال و استوا. خب
دیگه چی؟ یه چیزی داریم مثل وحدت شرط. مثلا من میام میگم که انسان به شرط تقوا رستگار می شود، خب انسان به شرط عدم تقوا رستگار نمی شود. خب یعنی اومدم یه شرطی رو اضافه کردم و با این شرط که بوده اینجا و شرط تغییر کرده، یعنی یا مطلق باشه یا باید شرط رو حفظ کنم تو هر دوتا. وقتی شرط رو عوض میکنم هر دوتا قضیه من چی شده؟ صادق شده. درسته؟ الان توی مثالی که زدم روشنه. میام میگم انسان به شرط تقوا سعادتمند است. خب توی دومه میام میگم که انسان به شرط عدم رعایت تقوا، یا مثلا بخوایم بگیم مثلا بیبندوباری رستگار نمیشود، به شرط بیبندوباری رستگار نمیشود. خب اولا که پس وحدت شرط رو من اضافه نکردم دیگه، تو بالایی یه شرط بوده، تو بالایی عدم اون شرط بوده، لذا هر دو قضیه من چی شدم؟ صادق شدم. خب پس نکته بعدی غیر از اینکه زمان باید یکی باشه، مکان یکی باشه، شرط هم باید یکی باشه. یه شرط دیگه که به قول من یه وحدت دیگه که توی تناقض هستش، اصطلاحا میگن وحدت کل و جز. خب یعنی یه وقت یه چیزی رو کلش رو در نظر بگیریم توی یه قضیه و تو نقیضش جزئش رو، یا برعکس اگه باشه. اینجا هم ما دو قضیه یه حقیقتا متناقض رو نداشتیم. مثل چی؟ میاد میگه که قسمتی از ایران سرسبز است، تمام ایران سرسبز نیست. هر دو قضیه چیه؟ هر دو قضیه صادقه. خب ولی اینجا در واقع جزء و کل بودن، یعنی در مورد جزءش یه حکم میده و در مورد کلش حکم نقیضش رو میده و واقعا این دو قضیه حقیقتا با هم دیگه اون رابطه یه لایشتمان فصدق رو نداره.
درست تمام ایران سرسبز نیست، اصلا درست
یعنی هیچ کی نیست؟ نه تمام ایران نه، به معنی اینکه هیچ جایی از ایران سرسبز، یعنی کل ایران، یعنی ایران به نحو کلیه سرسبز نیست. خب این قضیه به نحو کلیه سرسبز نیست، اما جزءش چرا ممکنه باشه. نکته وحدت بعدی که هستش وحدت قوه و فعله. قوه و فعل شاید یک دو بار دیگه هم بحثش شده، ما توی فلسفه مفصل میخونیم. خب ببینید ما اگه اینجا یه دونه سنگ داشته باشیم و یه دونه مثلا بذر گندم داشته باشیم که اینا نظر ظاهری خیلی شبیه هم دیگه باشن، خب ظاهر این دوتا یکیه، ولی اگه من این دوتا رو بذارم توی خاک برای یکیش هیچ اتفاقی نمیفته، حتی بعد از گذشت سالها و با هر شرایطی، ولی یکیش بعد از چند روز من میبینم که قوه شکوفایی داره، قوه رویش درش داره. خب یا مثلا شما دوتا سنگ رو در نظر بگیرید شبیه تخم مرغ، یه سنگ شبیه تخم مرغ با یه تخم مرغ، یکیش اگه توی یه شرایط مناسب قرار بگیره یک جوجه ازش متولد میشه و یکیش هیچ اتفاقی براش نمیفته. ما به این حیثیت وجودی و این حیثیت حقیقی تو که تو بعضی از موجودات هست و توانایی شدن بهشون میده، قابلیت تبدیل شدن رو بهشون میده، بهشون میگیم قوه. خب
مثل
یه خانم بارداری که قوه تولد یک فرزندی رو در وجود خودش داره. خب ولی مثلا یه فرزند، یه کودک قوه متولد کردن یه فرزند رو نداره، یه خانم بالغ مثلا قوه اینو داره، اونم تازه با شرایطش دیگه، کما اینکه مثلا اون گندم هم شرایط میخواد، اون تخم مرغ هم شرایط میخواد، کلا قوه با شرایط خلاصه محقق میشه، چون اساسا تو عالم ماده است. اما این به قول معروف یه چکیده بحث قوه و فعل، یعنی حقیقتی در بعضی موجودات که قابلیت شدن رو به اونها میده. حالا تو بحث تناقض چی میشه؟ تو بحث تناقض ما میایم میگیم که اگه ما دو تا قضیه رو داشته باشیم، خب باید هر دو یا بالقوه باشن یا هر دو بالفعل باشن، کما اینکه توی مثلا جزء و کل میگفتیم یا هر دو باید کل باشن یا جزء باشن. اگه یکی کل و یکی جزء باشه دیگه نمیتونیم رابطه تناقض رو داشته باشیم. مثلا اگه من بیام بگم که علی مجتهد است بالقوه، خب علی مجتهد نیست بالفعل، اینجا هر دو قضیه من چیه؟ صادقه. یا به قول شما حالا میتونید بگید یکیه، یعنی یه فردی از دو جهت مختلف. یا میتونم بیام بگم که زهرا مادر است بالقوه،
زهرا مادر نیست بالفعل. اینجا هم دوباره هر دو قضیه من چیه؟ صادقه. ولی در حقیقت بین این دو تا قضیه تناقض رخ نداده، چون وحدت قوه و فعل رو نداره. پس یکی دیگه از وحدت ها وحدت قوه و فعله، یعنی یا هر دو باید بالقوه باشن یا هر دو بالفعل، کما اینکه اینجا یا هر دو باید کلش رو لحاظ بکنیم یا هر دو رو باید چیکار کنیم؟ جزئش رو لحاظ بکنیم. دیگه چی؟ وحدت بعدی که توی تناقض مهمه بهش میگن وحدت اضافه. اضافه رو یادتونه من گفتم چه معنی داره توی منطق؟ بحث اضافه رو ما دو سه جای دیگه تا حالا داشتیم. آفرین، یعنی مقایسه کردن. خب اضافه مثل بحث جزئی اضافی، یک کلمه بود، یک به قول معروف مفهومی بود، خودش جزئی نبود ولی در نسبت با یه چیز دیگه جزئی لحاظش می‌کردی. خب حالا اینجا توی اضافه هم یعنی میگه که وقتی ما می‌خوایم دو تا قضیه با هم متناقض باشن، باید هر دو رو یا اصلا هیچ نسبت رو براشون در نظر نگیریم، یا اگه داریم در مقایسه با چیزی لحاظ میکنیم با یه چیز واحدی لحاظ بکنیم. خب مثلا من میام میگم که ایران بزرگ است، ایران بزرگ نیست. خب این قضیه وقتی اینجوری میام نگاه میکنم بهش، خب میگم خب یکی صادقه. ولی اگه من میام میگم که ایران نسبت به واتیکان بزرگ است اما نسبت به مثلا روسیه بزرگ نیست، اینجا من اومدم یک امر واحدی رو، یعنی دو تا قضیه رو در واقع موضوعشون رو یه بار با یه چیزی نسبت در نظر گرفتم و مقایسه کردم، یه بار با یه چیز دیگه در نظر گرفتم. و لذا توی این وقتی میگم ایران در نسبت فلانجا بزرگ در نسبت فلانجا بزرگ نیست، هر دو قضیه من چی شدن؟ صادق شدن. و لذا تناقض به اون معنی حقیقی خود شکل نگرفته. پس اگه بخواد تناقض خیلی مهمه، این بحث اصل به قول معروف رابطه تناقض بسیار رابطه مهمی، بخواد حقیقتا شکل بگیره، غیر از اینکه موضوع و محمول باید حفظ بشه، زمانش، مکانش، شرطش، کل و جزش، قوه و فعلش و اضافهش باید چی بشه؟ شکل به قول معروف یکی باشه. یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش، هفت، هشت. این هشت اینا رو میگن هشتا، یعنی موضوع محمول اضافه شیشتا. جناب ملا صدرا یکی دیگر هم اضافه کرده و اون وحدت حمله. وحدت حمله ما تا حالا دو بار باهاش آشنا شدیم. بحث حمله اولیه ذاتی و شایع ثنائیه. یادتونه میگفتیم که مثلا ما میگیم که فعل فعل است، فعل فعل نیست. خب بعد میگفتیم آقا اونجا به حمله اولی فعل فعل است و به حمله شایع ثنائی فعل فعل نیست. خب وقتی ما ظاهر این دو تا رو نگاه میکنیم، خب این دو تا با هم دیگه رابطه ظاهرش که نگاه میکنیم تناقض دارن با هم دیگه، درسته؟ اما هر دو صادقن. خب چرا هر دو صادقن؟ چون حمدشون با هم دیگه یکی نیستش. پس وحدت‌های هشتگانه تناقض تا زمان ملا صدرا بوده، ملا صدرا اومده این یکی رو هم بهش اضافه کرده. البته این خودش محل بحثیه که حالا اومدن بحث کردن که آیا واقعا این وحدت هم به چه معنیه و آیا میتونه دقیقاً توی بحث تناقض یه چیزی به قول معروف چیزی باشه یا نه. خب این از بحث تناقض که دسته اول مربع تقابل ما هستش اصطلاحا. دسته بعدی چیه؟ تا اینجا سوالی نیست، موردی نیست. پس تناقض از اقسام تقابله که تقابل هم از اقسام استدلال مباشره، که استدلال مباشر هم از اقسام استدلاله و استدلال هم از اقسام چیه؟ از اقسام چیه استدلال؟ تفکر یا فکر، درسته؟ فکر، استدلال، استدلال مباشر، تقابل، تناقض. توی تناقض هم گفتیم اینا رو نگه می‌داریم، کم و کیف و جهت رو تغییر میدیم و میدونیم که رابطه صدق و کذبشون با هم دیگه اینطوری. دسته دوم مربع تقابل رابطه تضاد هستش. میبینید اینجا تضاد رو هم ما یه بار دیگه اونجا تو اقسام تقابل مفردات داشتیم. باز دوباره من اینجا به قول برای حذر و هشدار و احتیاط میدم که اینو با اون با هم دیگه قاطی نکنید. اصلا اون بحث مفردات بود و اینجا مثلا گفتیم روز و شب با هم دیگه تقابل دارن. تقابل از نوع تضاد دارن. یا اینکه مثلا سیاه و سفید با هم دیگه تقابل از نوع تضاد دارن. ولی اینجا ما اساسا مقصدمون چیه؟ قضایاه. توی یه همچین به قول معروف رابطه‌ای که ما تصویر کردیم اینجا بین این دوتا میگیم رابطه تضاد برقراره. خب فقط و فقط اینجا رابطه تضاد اتفاق میفته، یعنی ما تو قضایای جزئیه اساسا متضاد نداریم، فقط توی رابطه های کلی داریم. توی رابطه کلی ما میایم میگیم چی؟ دوباره این دیگه به قول معروف برای تأکید دیگه، میدونید که بحث جدیدی نیست. وقتی من میگم موضوع و محمول حفظ میشود، بر اساس اینه که اینا تقابل ها، ما گفتیم همه یه تقابل ها اینجوری هم. خب توی تضاد چه اتفاقی میفته؟ اتفاق مهمی که میفته تغییر چیه؟ کیفه. فقط و فقط کیف عوض میشه. خب اما باید بدونیم که تضاد فقط توی قضایای کلی رخ میده. یعنی اساسا تو جزئیه ما تضاد نداریم. مثلا من دارم چی؟ هر فلزی فسانا است. این متضادش چی میشه؟
هیچ
فلزی فسانا نیست. برعکسش هم میشه. منظورتون اینه؟ مثلا من اینجور میام میگم که هیچ انسانی هیچ انسانی متفکر نیست، هیچ انسانی نویسنده نیست. خب از اون برش میشه چی؟ متضاد این
هر انسانی
نویسنده. خب من عمدت این دو نوع مثال رو زدم چون بحث مهم بعدی که توی اقسام این رابطه تضاد میخواییم بگیم اینه که در مورد صدق و کذبش چه قاعده و قانونی هست. خب حالا اینا رو دیگه اضافه رو پاک میکنم که خب اینجا خلبت بشه.
بگم
خب توی رابطه تضاد پس گفتیم این موضوع محمول حفظ میشه، کیفمون هم تغییر میکنه و فقط هم تو کلیه ها متضاد رو داریم. حالا با توجه به این دوتا مثال و همینطور با توجه به اطلاعاتی که شما از رابطه ضدین توی بحث مفردات داشتیم، چون درسته که بحثش اونجا تو مفردات بود اینجا تو تصدیقات، ولی یه نسبتی با هم دیگه داشته. خب حالا اینجا به نظر شما توی صدق و کذب ما چه قانون و قاعده‌ای میتونیم داشته باشیم؟ یعنی دو رابطه متضاد اگر یه قضیه صادق داشته باشم در مورد متضادش چه پیش‌بینی میتونم داشته باشم، یا اگه یه قضیه کاذب داشته باشم در مورد متضادش چه پیش‌بینی میتونم داشته باشم؟ دقیقاً همون چیزی که ما توی متضاد توی مفاهیم داشتیم، سیاه و سفید. مثلا میگفتم که آقا سیاه و سفید، جمع سیاه و سفید در یه خلاصه موضوع واحد محال بود، جمع صدقی نداشتم ولی رفع کذبی داشتم. یعنی چی؟ یعنی ممکن بود من یه چیزی باشه نه سیاه باشه و نه سفید باشه، هزار تا رنگ دیگه باشه. خب اینجا ما توی قضایا هم توی این اقسام تقابل دقیقا همینا داریم. پس توی صدقشون میگیم لایشتم آن فسه، رفعشون چی؟ و یرتفع آن. خب الان اینجا رو میبینید، من اینجا وقتی دارم هر فلزی رفتانا از این صادقه یا کاذبه؟ صادقه. متضادش چی؟ کاذبه. درسته؟ اینجا چی؟ هیچ انسانی نویسنده نیست، کاذبه. متضادش چی؟ هر انسانی نویسنده است، اینم کاذبه. خب الان اینجا ما داریم یرتفعان رو میبینیم، یعنی هر دو رفع شدن، هیچ کدوم صادق نبوده. خب من اینجا میتونستم یه مثالی بزنم که اون طرف قضیه من چی باشه؟ اون طرف قضیه من صادق باشه. خب مثلا میتونستم بگم هیچ انسانی سنگ نیست. خب
از این میشه از صادقش، از کاذبش. مثلا میتونستم بگم که هر انسانی سنگ است که کاذبه ولی نقیضش صادق باشه. خب یعنی تو حالت کذبی هم میتونست متضاد من کاذب باشه هم صادق باشه، لذا اصلا نمیتونم من پیشبینی بکنم از قضیه کاذب که متضادش چه شرایط صدقی داره. لذا ما به عنوان قاعده میایم میگیم که اگه من یک قضیه صادق داشته باشم قطعا و بلا شک ضدش و متضادش کاذب میشه، اما در مورد قضیه کاذب من هیچ پیشبینی نمیتونم داشته باشم.
این الان تضاد میشه،
به این رابطه میگیم رابطه ضدین.
اینا اون
بله اینا همه میشه ضدین، اینا رابطه ضدینه. کمان که اونجا گفتیم به عنوان قاعده تو مربع تقابل، ما به این میگیم مربع تقابل. خب ببینید هر کدوم از این اضلاع رو یه رابطه‌ای رو تشکیل میدن و یه به قول معروف کیفیتی دارن توی ارتباطاتشون. مثلا من اگه داشته باشم چه میدونم هر فلزی رسانه‌ست، خب این فلش‌ها به هر سمتی که برن یه چیزی ساخته میشن و یه رابطه صدقی خاصی دارن و من میتونم بر اساس این یه قضیه جدید که برام مجهول بوده رو معلوم بکنم. تا الان دو تاشو گفتیم. بله.
در مورد همون وقتی میگیم که فقط کیف عوض میشه،
خب
این که از هر بریم به هیچ
و از هیچ بیایم به هر
کم بمون، یعنی تغییر نه، یعنی
آیا هیچ و هر، خب توی تغییر هیچ و هر کم تغییر کرده؟
وقتی جزئی کلی بودنش تغییر نمی‌کنه میگیم کمش تغییر نکرده.
تغییر کم یعنی کم کلی جزئی بشه، جزئی کلی بشه.
منفی مثبت شدن نشه.
منفی و مثبت شدن توی زبان فارسیه که من میام برای جمله کلیه مثبتم هر بکار می‌برم، برای جمله کلیه منفیم هیچ بکار می‌برم. ولی حقیقتاً تغییری توی کلیتش که رخ نداده. درسته؟ خب این دوتا رو داشته باشید، یه فاصله بگیریم تا بقیه یه مربع تقابل رو بگیم انشاءالله. شما این مربع تقابل خیلی راه گوش هست، یعنی اصلا به خود این مربع که نگاه میکنی کلی کلی مسئله براتون روشن میشه، یه تصویر کلی از این رابطه تقابل به دستتون میاد. وقتی ما توی رابطه تقابل، خب رابطه تضاد رو گفتیم که موضوع محمول حفظ میشه، که گفتیم اینم چیه، این بحث جدیدی نیستش، همینقدر که میگیم تقابله یعنی که موضوع محمول حفظ شده و کیف تغییر میکنه، اما توی کلیه ها جا داره که شما سوال بپرسید که خب اینجا دقیقا همین اتفاق افتاده، خب یعنی اینجا موضوع محمول حفظ شده و کیف تغییر کرده، کیف سالبه و موجبه به هم دیگه تبدیل شده. اینا رو من دقت بقول وقتی بهتون تاکید بکنم که اینجا این خطا همه فلش دو طرف است. خب یعنی وقتی هر الف به است متضادش میشه هیچ الف به نیست، متضاد هیچ الف به نیست میشه هر الف به است، و توی این نام همینطور. خب یعنی همه جا این فلش به صورت دو طرفه و دو شرطی استناهن تیر میشه. خب اینجا چی؟ من اینجا پایین این مربع تقابل هم مواجه هم با یه رابطه ای که دیگه نمیدیسیم موضوع محمول رو، کیفمون تغییر کرده ولی چه جزئیه ها. خب
سبزه همون آبیه با هم تذبت
بنجا سبزه با آبیه نه حالا میخواییم اینو بگیم دیگه، نه به اون رابطه ای که برخی الف به است و تبدیل میکنه به برخی الف به نیست دیگه نمیگیم متضاد، چون حکمشون هم با هم دیگه وقتی مثال میزنم معلوم میشه که فرق میکنه. به این رابطه اصطلاحا میگم دخول تحت تضاد. حالا این دخول تحت تضاد هم از همین شکل ظاهری مربع تقابل اومده، یعنی داخل شده ولی زیر تضاد اومده داخل شده. توی رابطه دخول تحت تضاد، خب موضوع منحول ثابته و توی دوتا قضیه جزئیه کیف موجبه تبدیل میشه به کیف سالبه. حالا در باره صدق و کذبش چه اتفاق میفته؟ پس دسته سوم اسمش هست دخول تحت تضاد. خب توی صدق و کذبش من مثال میزنم تا روشن بشه. من میام میگم که وقتی انسان چی؟
دسته همون تضاد نیست.
نه نه نه. بله. یعنی با تضاد با هم دیگه فرق میکنن. گرچه که توی تعریف هر دو تایشو میگه کی تغییر میکنه. اما اونجا فقط تو کلیه هاست، اینجا فقط توی جزئیه هاست. خب.
فقط تو ننوشتم.
دیگه حالا دیگه حالا جز فقط. فقط توی جزئیه، اونم فقط توی کلیه. خب مثال میزنم تا ببینیم که این چجوری میشه. مثلا میام میگم که برخی انسان پرنده نیست، برخی انسان پرنده است. یه مثال دیگه میزنم، میگم برخی انسان متفکر است، برخی انسان متفکر نیست. یه مثال دیگه میزنم، ساده مثال دیگه، بعضی فلز طلا است، بعضی فلز طلا نیست. خب این چند تا مثال برای چی زدم؟ برای این زدم که ما بحث بعدی خیلی مهممون اینه که ببینیم آقا توی دخول تحت تضاد من چه پیش بینی صدق و کذبی میتونم داشته باشم. تا حالا در مورد تناقض و تضاد گفتیم که اگه قضیه‌ای داشته باشیم که صادق باشه، در مورد ضدش یا نقیضش چه پیش بینی میتونم داشته باشم. همین الان بگم تمرینی که برای امروز براتون مشخص کردیم اینه که چند تا قضیه محصوره رو گفتم، بعد گفتم شما این قضیه های محصوره رو نقیضش رو بسازید. خب یعنی اساسا بیاین مربع تقابل تو شکل ببینید چه جوری میشه. مثلا وقتی داریم که بعضی یهودی ها صهیونیست نیستن، خب تو این قضیه نقیضش چی میشه، تضادش چی میشه، دخول تحت تضادش چی میشه. ممکنه که یکیش فقط، یعنی در واقع ممکنه نه، بین تضاد و دخول تحت تضاد یکیش اتفاق میفته و با فرض صدق قضیه اصلی من که مثلا اونجا اینجا این بوده برخی یهودی ها صهیونیست نیستند، بگید اون دومی من که ممکنه نقیضش باشه یا ضدش یا خلاصه هر چیش، صادقه یا کاذبه. چون ما این استدلال مباشر رو برای چی می‌خوایم؟ نمی‌خوایم که با الفاظ بازی کنیم، که قراره استدلال مباشر به ما یک ابزاری، یک وسیله‌ای به دست ما بده که بتونیم از تو دل یه دونه قضیه صادق تعداد قضیه با مشخص بودن حکم صدقی و کذبیش رو استخراج کنیم. یعنی یه قضیه صادق می‌دارم و میدونم اگه من بتونم این نقیض اینو بسازم قطعا نقیضش کاذبه، میدونم اگه ضدش رو بسازم قطعا کاذبه. در مورد نمیدونم دخول تحت تضادش چی و در مورد حال بقیه هاشم یک به یک میگیم. لذا این خیلی مهمه، یعنی بعد از اینکه من اینو ساختم باید بتونم پیش بینی کنم و مشخص بکنم که حکم صدقی و کذبیش چی میشه. خب اینجا رو نگاه بکنید، اینجا رو وقتی من نگاه میکنم، این حالت برخی انسان پرنده نیست صادقه یا کاذبه؟ برخی انسان پرنده نیست کاذبه. برخی انسان پرنده نیست صادقه یا کاذبه؟
صادقه.
این چی؟ برخی انسان پرنده است
کاذبه.
برخی انسان متفکر است. برخی انسان متفکر به معنی همون ناطق داریم میگیریم دیگه، درسته؟
کاذبه.
اینم کاذبه. بعضی فلز طلا است.
صادقه.
بعضی فلز طلا نیست.
صادقه.
اینم صادقه. خب نگاه کنید اینجا، اگه من قضیه من صادق باشه، بذار یه قضیه کاذب هم مثال بزنم که میشه در واقع برعکس اون به نوعی. یا بذاریم مثال دیگه که یه کاذب مثال میذارم. مثلا میام میگم که برخی انسان سنگ است، این کاذبه دیگه، درسته؟ اگه بیام بگم برخی انسان سنگ نیست، این چی میشه؟
صادق
میشه.
برخی انسان پرنده نیست مثل کاذب میشه، یه عده، یعنی در این که اینجوری یه عده پرنده نیستن.
میایم میگیم آیا ما میتونیم برخی از انسان‌ها رو پیدا بکنیم که پرنده نیستن؟
میتونی. حالا من در مورد همه ی انسان ها نمیدم حرف بزنم، فعلا دارم در مورد بعضی از انسان ها. مثلا من بیام بگم که بعضی از بچه های این کلاس خب مثلا ملتزم ولایت فقیه هستن و شما میگید نه خانم همه هستم، میگم خب من کار به بقیه نداشتم، من در مورد جزء دارم حرف میزنم. ما یه قاعده‌ای داریم توی فلسفه که خیلی محل به قول معروف اشکال توی زبان محاوره است، به نام اثبات شی نفی ما ادا نمی‌کنم. اگه من دارم در مورد جزء صحبت میکنم، حالا چه یه حکم ایجابی میدم چه یه حکم سلبی میدم، خب مثلا اینجا دارم یه حکم سلبی میدم، یه در مورد ولایت فقیه دارم یه حکم ایجابی میدم، حرفی در مورد بقیه نزدم، فعلا فقط در مورد جزء صحبت کردم. خب مثلا اینکه من میام بگم که بعضی از کسایی که تو این کلاس هستن آدمای صادقین، پس شما میگی نه خانم همه صادقن، میگم خیلی خوب باشه، من که نگفتم بقیه صادق نیستن، من در مورد جزء فعلا خواستم به دلایلی صحبت بکنم. خب برای همین اینجا وقتی من میگم بقیه انسان پرنده نیست، میگم من بعضی از انسان ها رو رفتم دیدم که اینا پرنده نبودن. خب حالا ممکنه شما بیان بگین که خبر نداری که اصلا هیچ انسانی پرنده است، میگم خیلی خوب باشه، اون یه علم بیشتریه، ولی فعلا توی این حیطه که من دارم صحبت میکنم آیا این جمله صادقه یا کاذبه؟ میگیم صادق. خب پس وقتی من این قضیه رو دارم به عنوان یک قضیه موجبه سالبه جزئیه، دخول تحت تضادش کاذب میشه، دوباره این صادق کاذب میشه، اینجا قضیه صادق من رابطه متداخل تحت تضادش صادق شده. خب پس من وقتی من یک قضیه صادق داشتم، یه جاهایی متداخل تحت تضادش صادق شده، یه جاهایی کاذب شده. خب پس این نشون میده من اگه قضیه صادق داشته باشم نمیتونم در موردش نظر بدم که آیا قطعا کاذب میتونه باشه یا نمیتونه باشه. خب اما اگر کاذب باشه اون طرفش حتما صادق میشه. خب اصطلاحا توی سبق این رابطه میگیم دقیقا برعکس رابطه تضاده، یعنی میگیم یجتمع آن و لا یرتفع آن. یعنی چی؟ یعنی امکانش هست که توی این رابطه هر دو با هم صادق باشند، مثل این یکی اینجا، خب ولی ممکن نیست که هر دو با هم کاذب باشند. خب یا اگه من اینو بخوام به تعبیر دیگه‌ای بنویسم، اگه من یک قضیه صادقی داشتم، وقتی دخول تحت تضادش رو می‌سازم نمی‌دونم صادق میشه یا کاذب. اما اگه یک قضیه کاذبی داشته باشم و دخول تحت تضادش رو بسازم، می‌تونم قطعاً بگم که این چیه؟ صادقه، به خاطر این لایرتفاعانی که اینجا هستش. خب پس حکم سبقی دخول تحت تضاد دقیقاً برعکس رابطه چیه؟ تضاد. اینم دسته سوم از تقابل. دسته چهارم و آخر از رابطه تقابل در واقع این ضربهای عمودی این چیز هستن، مربع ما هستن. خب ضرب عمودی چی میگه به ما؟ در واقع اومده توی این دوتا که ما اصطلاحاً به این رابطه میگیم تداخل. دسته چهارم که از تداخل تو اینا چه اتفاقی افتاده؟ وقتی کنکاش میکنه میبینیم مثل بقیه تقابل ها موضوع و محمول یکی هم. چی تغییر کرده اینجا؟ اولا کیف که تغییر نکرده، کیف موجبه اومده پایین موجبه شده یا موجبه رفته بالا موجبه شده. چی تغییر کرده؟
کم
به من تغییر کرده. پس تغییره کم و حفظ کیف، این طرف هم همینطور، کیفیت سلبی حفظ شده ولی کمیت کلی و جزئی به هم دیگه چی شده؟ تبدیل شده. به این رابطه میگیم رابطه تداخل. چرا بهش میگیم تداخل؟ چون یکی کلیه یکی جزئیه، انگار یکی داخل در اون یکی قرار گرفته. خب جزء تو دل کل قرار میگیره دیگه. مثلا اگه من بیام بگم که هر حیوانی خب تنفس میکنن، خب بعد بیام تو دلش بیام بگم که برخی از حیوانات تنفس میکنن، نفس میکشن، اون هر حیوانی نفس میکشد یه چیز کلی رو اومده بیان کرده،
متداخل این قضیه میشه چی؟ برخی حیوان تنفس میکنن، یعنی این برخی حیوان اومده توی دل و داخل اون یکی قضیه من که کلیه قرار گرفته. پس رابطه تداخل به رابطه گفته میشه که یکی کلی باشه و یکی جزئی و یکی در دل دیگری قرار گرفته باشه. خب حالا شما به من بگی توی رابطه تداخل ما در مورد صدق و کذبش چه جوری میتونیم پیش بینی بکنیم؟
برابر.
یعنی چی برابر؟
یعنی
من اگه یک
صادق باشه
کی صادق باشه؟ مثلا فرض کن بذار من دو تا مثال میزنم.
مثلا من میگم که هر فلزی رساناست، برخی فلز رساناست.
خب
حالا اون طرفش هم مثال میذارم، حالا میخوام یعنی کاذب و صادق داشته باشه. هر میگم که هر یه مورد نیستی هم یه مورد ساده من مثال بزنم اینجا. ببینید بین هر زوج قضایایی که من نوشتم، سه تا دسته دوتایی اینجا نوشتم، بین هر دوتاییشون رابطه تداخل برقراره دیگه. یکی داخل اون یکیه، یعنی یکی حکم کلیه یکی حکم جزئی داره. مثلا من اونجا گفتم هر فلزی رساناست، زیرش گفتم برخی فلز رساناست. خب در مورد صدق و کذب، خب اگه من یکی هم بگم که مثل برگه این دوتا مثل هم میشه، مثلا توی این مورد هر فلزی رساناست، اگه این هر فلزی رساناست صادق باشه، آیا من میتونم نتیجه بگیرم که برخی فلز رساناست هم صادقه؟ چرا؟ چون وقتی یه حکم کلی دادم همه ی جزئی ها رو هم میتونم شامل اون حال کلی در نظر بگیرم دیگه. مثل اینکه ما حکم کلی بدیم که همه ی ماشین ها در روزهای تعطیل میتونن مثلا تردد کنن توی محدوده خاصی. وقتی اینجوری باشه ما میگیم خب ماشینای زوج چی؟ ماشینای مثلا شماره فرد چی؟ نمیدونم ماشینای نمیدونم نمره دولتی چی؟ ماشینای مثلا معلولین چی؟ خب این وقت اینجوری میگه آقا وقتی من قاعده کلی دارم، کلی وقتی صادق باشه همه اجزا ذیل اون کلی جا میگیرن. خب اما در مورد از اون طرف قضیه چی؟ آیا اگه جزء صادق باشه خب من میتونم نتیجه بگیرم که کل من صادقه؟ مثلا من جزئی دارم، میگم بعضی از حیوان ها متفکرن، دارای قدرت تفکرن، آیا از این بعضی میتونم نتیجه بگیرم که همه ی انسان ها دارای تفکرن؟ میتونم یا نمیتونم؟ میتونم یا نمیتونیم؟ چرا نمیتونیم؟ چون من در مورد جزء صحبت کردم. اگه بخوام در مورد کل نظر بدم ممکنه کل باشه و ممکنه نباشه، ولی من حق ندارم از جزء تعمیم به کلیت بدم. خب اگه من از جزء تعمیم به کلیت بدم در واقع دچار مغالطه استقرار شدم. مثل که من اومدم از مثلا 5 نفر از بچهای کلاس پرسیدم آقا ما میتونیم مثلا چهارشنبه این سه شنبه این هفته کلاس مثلا جبرانی بذاریم، اونا گفتن باشه. بعد گفتم خب پس همه بچهای کلاس موافق بودن که ما فلان. خب من از جزء پرسیدم، از جزء که نمیتونم کل رو صدقشو نتیجه بگیرم. خب پس لذا توی رابطه تداخل حرکت صدقی ما از کله، یعنی اگر کل رو ما حکم به صدقش داشته باشیم میتونیم در مورد جزء هم نتیجه بگیریم. خب چه سالبه چه موجبه. مثلا توی اینجا من اگه به قول معروف داشته باشم هیچ انسانی شاعر نیست صادقه، خب اگه این جمله درست باشه میتونم بگم پس بعضی انسان هم شاعر نیست. البته اینجا این قضیه صادق نیستش. بخوایم یه مثال بزنیم باید رابطه تباین داشته باشه. مثلا اگه بدونم که هیچ انسانی پرنده نیست میتونم نتیجه بگیرم پس بعضی از انسان هم پرنده نیستن، چون یه قاعده کلی منفی دادم سلبی دادم که تمام اجزا میتونم توی این به قول معروف قاعده کلی که دادیم براشون صدق بکنه. پس اصطلاحا میگیم توی رابطه تداخل حرکت صدقی از کل شروع میشه. خب یعنی فقط و فقط من وقتی میتونم در مورد صدق متداخلم نظر بدم که قضیه از اولیه من کلی باشه. خب حالا در مورد کذب چی؟ اگه من جزءم کاذب باشه، خب میتونم در چه بگم که کلم هم کاذبه؟ بله. لذاست که ما میایم میگیم توی رابطه تداخل اگه جزء من کاذب باشه میتونم حکم کلی رو هم بدم که چی؟ کاذبه. چون در واقع یه جور مثل چی میمونه؟ مثل مثال نقض میمونه. خب مثلا اگه من بگم که آقا بعضی از انسان هم هستن که مثلا پرنده نیستن، خب یعنی حتی یه دونه انسان هم پیدا کنم که پرنده نباشه، حکم کلیه هیچ انسانی پرنده نیست دیگه، کاذب میشه، شکسته میشه. خب لذاست که ما همیشه تو علوم فارغ از این بحثی که الان ما تو منطق داریم میکنیم میگیم آقا برای اینکه حکم کلی بدیم باید همه موارد رو روش مطمئن بشیم، ولی برای باطل کردن یه دونه مثال نقض حکمو چیکار میکنه؟ قاعده رو چیکار میکنه؟ نقض میکنه، قاعده رو تکذیب میکنه. لذاست که توی رابطه تداخل برای صدق و کذبش میام میگم که دو تا چیز میدم، میگم که حرکت صدقی از کل شروع میشه، یعنی اگه کل صادق بود دومی و جزئی هم صادقه، اما حرکت کذبی از جز شروع میشه. یعنی اگه من بدونم که جزئم کاذبه، یعنی یه مثال نقص پیدا کردم، میتونم نتیجه بگیرم که اون قاعده کلی که چه موجبه باشه و چه سالبه باشه هم چیه؟ کاذبه. خب در واقع اینجا میتونم مثال بزنم، اگه من یه دونه آدم، حالا اینجا گفته برخی، من میگم اصلا یه دونه آدم پیدا کنم که شاعر نباشه، میتونم این قاعده کلی رو هم بگم چیه؟ کاذبه. درسته؟ و یه دونه. لذا حرکت کذبی از جز شروع میشه. حالا اون میگه جز، میگه برخی، من میگم اصلا با یه دونه دیگه. جز اگه برخی باشه، یه تعدادی باشه که دیگه به قول معروف نعم المراد و فوق المطلوب. نه موجب وصال. خب هر دوش حکم به کلیته، کلیت ایجاب یا کلیت سلب. این در واقع شد چی؟ مربع تقابل. پس وقتی من یک قضیه به من میدن، خب میتونم ازش تناقض، تضاد و تداخل بسازم. خب اگه جزئی باشم میتونم چی؟ تداخل، تناقض یا دخول تحت تضاد بسازم. پس تو هر مربع تقابلی اگه یک قضیه مستور به من بدن، سه تا قضیه میتونم از تو دل این در بیارم و در مورد هر قضیهش میتونم حکم و پیشبینی و تعیین بکنم که صادقه یا کاذبه و بر اساس اون میتونم سه دسته استدلال مباشر انجام بدم. مثلا اگه بیام به شما بگم که برخی از مثلا قاضی ها عادل نیستند، میتونم بگم خب اگه این قضیه صادق باشه، شما بر اساس مربع تقابل چند تا قضیه دیگه میتونید تو دل این در بیارین و هر کدومش چه وضعیت صدقی داره. شما میگی من از این میتونم دخول تحت تضاد، تناقض و تداخل بسازم. تناقضش اینه حکمش، دخول تحت تضادش اینه و تداخلش هم چیه؟ اینه. یعنی در مورد هر ستایش هم میتونیم یه جاهایی ممکنه صریح بگم صادقه یا کاذبه، ممکنه یه جاهایی بگم که نه، چون این مثلا این فلان رابطه رو داره، تو فلان رابطه مثلا از حیث صدقی نمیتونم نظر بدم ولی از حیث کذبی میتونم نظر بدم. خب لذاست که این مربع تقابل میاد در واقع سه یا چهار دسته از اقسام استدلال مباشر رو برای من چی کار میکنه؟ مشخص میکنه. تا اینجا سوالی نداری؟
استاد بخشید، اگر که تو تداخل
خب
تو فرمودین که حرکت صدقی از کل به جز.
آها
حالا مثلا ما از جز بیاییم بریم به کل، ولی از خارج مثلا بدونیم، مثلا سر انسان متفکر، ما از خارج مثلا میدونیم هر انسان متفکر، ولی به ما مثلا برخی انسان متفکر هست دادن.
خب
بعد ما الان تو تصمیم گیری باید چیکار کنیم؟ با توجه به
سوالتون خیلی خوبه، کی میتونه جواب بده این سوالو؟ سوالشون اینه، میگن گاهی وقتا من توی یه رابطه تداخل جزئیه که صادقه از جای دیگه میدونم که کلیه منم صادقه. مثالم مثال خوبیه، مثلا من دارم برخی انسان متفکر است، از علم دیگه، از جای دیگه میدونم که آقا هر انسانی هم متفکره. آیا اینجا حق دارم بر اساس استدلال مباشر از نوع تداخل بیام بگم که کلیه من هم صادقه؟
نه، بر این اساس نه.
آه چرا؟
چون این اون اطلاعاتو به من نمیده، ما از جای دیگه
میدونم. چرا؟ چون که ما اینجا داریم استدلال مباشر میکنیم، میگیم آقا خود این قضیه برخی انسان متفکره است، قرار استدلال ما باشه از خود قضیه ما یه سری چیزایی رو در بیاریم دیگه، قرار نیست از تو جیبم یه سری چیز بیام اضافه بکنم که. خب استدلال مباشر یعنی مباشر، یعنی فقط و فقط به این قضیه نگاه بکن. اگه فقط و فقط به این قضیه نگاه بکنم، من نمیتونم از برخی انسان متفکر است استخراج کنم که هر انسانی متفکر است، اما میتونم با داده های دیگه‌ای با مقدمات دیگه‌ای در بیارم که نه هر انسانی هم چیه متفکره. روشنه؟
ازش تصمیم گیری نمی‌کنی.
بله بله، میگیم نامشخصه، یعنی از برخی انسان متفکر است اگه به من بدن میگن آقا تداخل اینو بسازیم، من میگم فلان، من میگم صادقه یا کاذبه، میگیم نامشخص، چون گفتیم حرکت صدقی از جزء به کل وجود نداره تو رابطه تداخل دیگه. چی از این سوال، از این مربع تقابل سوالی اگه دارید بگید تا بریم سراغ رابطه بعدی.
برخی انسان شاعر نیست، خب نتیجه گرفتید که انسان شاعر نیست.
خب ببین ما اینو از هر طرفش حرکت بکنیم با هم دیگه فرق داره. اگه بخوایم از کل حرکت بکنیم، خب چون به قول معروف قضیه کاذبه، خب از کذب کلی نمیتونم کذب به جزئیو برسم، درسته؟ ببین این دوتا اونی که نمیستیم یعنی فقط و فقط این و خلافش نیست، یعنی در واقع اگه من داشته باشم کلیه من کاذبه، در مورد جزئیش نمیتونم نظر بدم، چون جزئیش ممکنه صادق باشه، کما که اینجا جزئیه من چیه؟ صادقه، چون برخی از انسان‌ها شاعر نیستن. خب ولی اگه بیام از به قول معروف دنده از پایین بخوام برم بالا، یعنی از جزء حرکت بکنم به کل، وقتی من این قضیه رو دارم که صادقه برخی انسان شاعر نیست، صادقه دیگه، درسته؟ از اونجایی که حرکت صدقی از کل، در مورد کل اصلا هیچ پیش‌بینی نمیتونم داشته باشم. پس خیلی بستگی داره که از کجا حرکت کنیم توی رابطه تداخل. اهمیت این که مبدأ من کلیت یا جزئیت بسیار زیاده. این در واقع شد چهار دسته از استدلال مباشر که بهش میگیم تحت عنوان مربع تقابل. دسته بعدی که اون دسته هم بسیار دسته مهم و جالب و شیرین و جذابیه و ما خیلی ازش استفاده میکنیم، اصطلاحاً بهش میگیم رابطه عکس. خب پاک کنم اینا رو دیگه. بله این هم مباشره. ببینید من گفتم 10 تا دسته، 4 تاشو گفتیم، این یکی میشه در واقع 5 میشه. ما گفتیم چه تقابل این چهار تا رو داشتیم، تناقض و تضاد و قبول تحت تضاد و تضاد. دسته بعدی اسم رابطه هست رابطه عکس. خب رابطه عکس، من برای اینکه رابطه عکس رو بگم یه مثال عرفی میزنم. خب ببینید ما وقتی عکس خودمون رو تو آینه میبینیم، خب آیا عکس من همون من هستم؟ خب یعنی در واقع من رو نشون میده همون من هستم که نه، آیا عکس من داره من رو نشون میده؟ مثلا اگه من مثلا لباسم سفید باشه، عکس من هم لباس سفید رو نشون میده؟ اگه من یه آدم چاق باشم، عکس من هم یه آدم چاق رو نشون میده؟ عکس یا حالا یه تصویری که تو آینه یا تو مثلا یه عکسی که حالا دقیقا مثلا با آینه تخت حالا میخوایم خیلی دقیق‌تر صحبت کنیم نشون میده، آیا عکس من خب مثل منه؟ شبیه به منه؟ بله. خب لذا این مبنای رابطه عکسه، یعنی توی رابطه عکس خب در واقع عکس یک قضیه خود قضیه رو داره نشون میده. اگه من نمیدونم بخندم توی عکس، عکسم هم خندانه. اگه من اخ میکنم، عکسم هم چیه؟ اخ میکنه توی عکسی که من از خودم میبینم. اما وقتی شما عکس رو نگاه میکنی یا یه آینه رو من جلوی خودم میذارم، اگه من دست راستم رو ببرم بالا، توی آینه دست راستش رو میبره بالا یا دست چپش رو میبره بالا؟ وقتی روبروی من وایساده وقتی چپ میشه، درسته؟ در واقع چپ و راست توی، یعنی عکس من داره من رو نشون میده، خب ولی چپ و راست توی عکس و عین شخص با هم دیگه دقیقا چی میشه؟ معکوس میشه با هم دیگه. خب این خیلی مثال عرفیه. خب من اینجا ندیدم در مورد رابطه عکس توی استدلال مباشر بیان اینو بگم، اما اینو من از این جهت گفتم که ما اجزای اصلی قضیه‌مون الف و ب هستش. خب وقتی ما می‌خوایم این قضیه رو معکوس کنیم یا عکس بسازیم از یک قضیه، خب شرط اول اینه که دقیقا مثل عکسی که تو آینه یا عکسی که توی دوربین می‌بینیم که چپ و راست جاش با هم عوض میشه، جای موضوع و محمول هم با هم دیگه چی بشه؟ عوض بشه. خب مثلا شما دیدی بعضی وقتا ما توی بحثای مثلا حالا تخصصی یا توی مثالای روزمره میگیم که آها وقتی من نگاه میکنم میبینم که همه مادرها مهربونن. خب من میگیم که خب آیا همه مهربونا مادرن؟ خب یه مثال چی میخوام بعد میگم که نه خب دارم اگه بخوام این دوتا رو با هم جاش عوض کنم نمیتونم اینجوری بگم. یا من میام میگم که من میدونم که هیچ پیشرفتی توی علم یا هیچ پیشرفتی توی زندگی بدون تلاش محقق نمیشه. میتونم بگم هیچ مثلا تنبلی و خمودی هم با عدم موفقیت همراه نیست. و میگم که خب آره مثلا میدونید جای این دوتا رو توی مثالهای مختلف و توی قضایای مختلف که حالا به تعبیر فنی تر میخواییم بگیم تو محصورات اربع هست، میخواییم فکر کنیم ببینیم اگه جای این دوتا رو عوض بکنیم قضیه من همون جوری که بوده میشه یا نه. مثلا اگه من بگم که هر مادری مهربون است، مهربان است، جاشو عوض بکنم به عینه میتونم بگم پس هر مهربانی هم مادر است. خب یا اینکه نه باید یه دست توش بزنم. خب این مقدمه رو گفتم که بگم ما توی رابطه عکس که این عکس هم خودش اقسامی داره، دسته اولش که الان امروز میخوایم بگیم اسمش از عکس مستوی. خب یه رابطه هستش که بر مبنای حفظ صدقه. خب همونجوری که گفتیم عکس من رو داره نشون میده، تصویر من تو آینه داره من رو نشون میده، پس اگه قضیه اول من صادقه حتما باید عکسش هم چی باشه؟ صادق باشه. و نکته دومی که قراره که جای موضوع و محمول هم عوض بشه. چرا؟ چون این عکسه. درسته؟ یعنی قراره یه عکسی رخ بده بین الف و ب. خب آیا کم و کیف چی؟ چون عکس هستش کیف هم حفظ میشه، حفظ صدق و کیف، یعنی اگه موجب است موجبه میمونه و اگه سالبه است سالبه میمونه. اما کم چی؟ من بیام تو محصولات اربع ببینم چجوریه. وقتی چهار تا محصولای اربع داری، هر الف به است، برخی الف به است و هیچ الف به نیست، برخی الف به نیست. من اگه بخوام از این چهار تا عکس مستوی بسازم بر اساس اون چیزایی که تا اینجا گفتم باید چی کار کنم؟ باید اول از همه جای موضوع و محمول رو عوض کنم، درسته؟ کیف رو هم حفظ کنم. خب اما به کم که میرسیم نمیتونم خیلی سرراست بگم که کم رو حفظ کنم یا کم رو حفظ نکنم، چون وقتی وارد میشم میبینم یه جاهایی برای اینکه قضیه من صادق بمونه باید کم رو به عینه بذارم و یه جاهایی کم رو باید چیکار کنم؟ بهش دست بزنم. چجوری؟ حالا میریم یک به یک اینا رو بررسی میکنیم. خب ببینید من وقتی نگاه میکنم قضیه هر الف به است رو که نگاه میکنم میبینم که یه خورده برمیگردیم عقب توی رابطه نسب اربعی که بین موضوع و محمول ها داشتیم. یادتونه من تمرین چند جلسه پیش این بودش که گفتم برید ببینید توی نسب اربع ما چه رابطه ای از رابطه نسب اربع میتونیم، چه قضایای محصولی از هر نسب اربعی میتونیم در بیاریم. خب این قضیه هر الف به است بین الف و ب توی اون قضیه موجبه کلیه چه رابطه ای میتونه باشه تا اون قضیه صادق باشه؟
تساوی.
درسته؟ مثلا من میتونم بیان بگم که چی؟ هر انسانی متفکر است، رابطه انسان و متفکر بودن تساوی. دیگه چی رابطه دیگه هم میتونه باشه؟
مطلق.
به چه نه؟ الف اعم باشه یا به اعم باشه؟ کدومش؟
به.
مثلا من میام میگم که هر حیوانی ببخشید هر هر انسانی حیوان است. خب کی اخس و کی اعمه؟ به اعم از اخس به اعم از قمر خلیف هستش.
پس میام میگم که مثلا اینجوری که میگم که هر انسانی حیوان است. یا اینجا میگم چی؟ هر انسانی متفکر است.
خب الان ما در واقع هدف ما از اینکه اینو داریم می‌نویسیم اینه که می‌خوایم تکلیف کم رو توی عکس مستقیم مشخص بکنیم و یک به یک توی این چهار تا می‌ریم ببینیم که چه حالتی پیدا میشه وقتی ما نگاه می‌کنیم. اول داریم اینو میگیم بعد بقیه رو میریم میگیم. خب چه هر الف به از رابطه یا تساویه یا مخصوص مطلقه به نحوی که محمول من اعمه. خب اعم رو دارم بر اخص چیز میکنم. خب حالا من اگه بخوام این رو عکس بکنم، الان اینو بخوام اگه عکس بکنم چی میشه؟ میشه چی؟ متفکر انسان است. اینجا چی میشه؟ حیوان انسان است. حالا شما به من بگید من برای این چه سور یا چه کم میبذارم که قضیه من صادق بشه؟ در مورد اولی چه سوری میتونم بسازم؟ بذارم همون هر رو میتونم بذارم چون رابطه تساویه. و توی دومی چی؟ برخی. درسته؟ میتونم بگم برخی حیوان انسان است. اگه بگم هر حیوانی انسان است قضیه من صدقش حفظ نمیشه و قرار بود که تو قضیه عکس مستوی وقتی میخوام عکس مستوی بسازم صدقم چی بشه؟ پا بر جا باقی بمونه. خب پس من مواجهم توی موجبه کلیه وقتی میخوام قاعده کلی بدم با شرایطی خب که گاهی وقتا رابطه بین موضوع و محمول تساویه که توی این حالت عکس مستوی منم میتونم با همون سور کلیش بگم. خب چون همینجوری که من میتونم بگم هر انسانی متفکر است میتونم بگم هر متفکری هم انسان است چون این دو تا با هم دیگه چی ان تساوی ان. مثل که من بگم هر مثلثی سه ضلعی است هر سه ضلعی مثلث است فرقی نمیکنه رابطه این دو تا با هم تساویه. اما جایی که رابطه عموم و خصوص مطلق باشه و یکی اعم باشه اگه من اومدم گفتم که هر مثلثی شکل است میتونم بگم هر شکلی هم مثلث است؟ نه. اگه بگم هر شکلی مثلث است قضیه من کاذب شده حق ندارم بگم. پس وقتی جا رو عوض میکنم وقتی یکی اعم و یکی اخسته دیگه باید صورم رو جزئی کنم و بگم چی؟ برخی شکل مثلث است. درسته؟ خب یه جایی هره یه جایی برخیه اما من با الف و به سر و کار دارم نمیدونم الان اینجا مثال من هره یا برخی تساویه یا عموم و خصوص مطلق قاعده رو چی بدم؟ که بقول رفتن سوخ بسوزه نه کباب و قاعده من توی همه موارد صادق باشه؟
آها.
اینجا باید پس سورو چی کار کنم؟
جزئی کنم.
خب یعنی قاعده ای که از این در میارم اینه که باید بگم برخی به الف. روشن شد که چرا اینجا من سور موجبه کلیه رو کردم سور موجبه جزئیه؟ حالا به قول معروف تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. از اون ستای دیگه هم دقیقا همینطوره. یعنی من توی اینم میرم چی کار میکنم؟ حالتهای بین الف و ب رو در میارم ببینم تو هر حالتی چرا به قول معروف سور مناسبی میتونم داشته باشم تو بعدی چی تو بعدی چی بعد میام جنبندی میکنم چه سوری میتونه نشانگر تمام این رابطه ها باشه و قاعده ای باشه برای تمام این رابطه ها. اینو متوجه شدی؟ اگه اینو متوجه نشدی میتونم یه بار دیگه بگم
آخرش.
ببین من میگم که من یه قضیه دارم موجبه کلیه که به صورت کلی وقتی نمایشش میدم میشه هر الف به است. درسته؟ چون ما اینجا گفته بودیم منطق ما سوریه دیگه میخواد قاعده های کلی بده. کاری ندارم که این الف هم هزار تا چیز میتونه باشه به من هم هزار تا چیز میتونه باشه و البته قضیه هم ساده. این هر الف به است و اگه بخوام عکس مستوی ازش بسازم خب این یک قضیه صادقیه که لازمه که این یکی هم صادق باشه. خب اگه این قضیه صادق باشه این الف من و بی من که تو دلش هر چیزی میتونه واقع بشه خب بین الف و ب بین اون رابطه های مصداقی بین دوتا مفهومی که میگفتیم چهار تا هست
تساوی و تباین و عموم خصوص مطلق و عموم خصوص منبر، کدوم یکی از اون چهار تا بین این دوتا میتونه باشه تا این جمله صادق باشه؟ گفتیم یا باید بینشون رابطه تساوی باشه و یا باید رابطهشون بینشون عموم خصوص مطلق باشه، به نحوی که به من چی باشه؟ اعم باشه. خب پس دو حالت داره. آیا حالت سومی هم هست؟ نه. اگه بخوام بگم هر الف ر است، نه، فقط این دوتا میتونه باشه. خب گفتیم توی عکس مستوی صدق رو حفظ میکنم، کیف هم حفظ میکنم، جای موضوع محمود رو هم عوض میکنم. خب همین کارو میکنم. صدق رو که حالا فعلا بخوایم به قول معروف به صدق رو برسیم، کیف رو حفظ میکنیم، جای موضوع محمود رو هم عوض میکنیم. کم رو چی کار کنم؟ میگم خب کم رو باید بیام یک به یک توی این محصولات اربع بررسی بکنم. توی این حالتی که این دوتا رابطه بینشون برقرار بود، وقتی این جای این دوتا عوض بشه، با همون کم کلی میتونم بذارمش، چون رابطهشون تساویه. چه بگم به قول معروف علی خواجه، چه خواجه علی، رابطهشون تساویه دیگه. اما وقتی که میگم رابطهشون عموم خصوص مطلق باشه، یعنی یکی دایرش از اون یکی گسترده تر باشه، وقتی جا رو عوض میکنم که دیگه نمیتونم همون سور کلی رو بگم، جا رو عوض میکنم، دیگه باید به قول معروف سور رو به نفع جزئی بیام بیان کنم. مثلا وقتی میگم هر انسانی حیوان است، دیگه نمیتونم بگم هر حیوانی هم انسان است، چون کاذب میشه جمله من. خب چیکار کنم جمله‌ام صادق باشه؟ بعد سور رو جزئی کنم، بگم برخی حیوان انسان است. پایینی برای صدقش باید جزئی باشه، ولی بالایی برای صدقش کلیت هم جواب میده. اما یک گام میایم عقب‌تر، ما منطقمون سوریه، من میخوام قاعده بدم که آقا آیا توی مثلا ببینید توی تناقض ما قاعده میدادیم کم و عوض کن، کیف و عوض کن، اینجوری کن، فلان کن، اینا. اینجا من میخوام توی عکس مستوی قاعده بدم. وقتی میخوام قاعده بدم، آیا بگم موجبه کلیه رو وقتی خواستم عکسش کنم موجبه کلیه بنویسم یا جزئیه بنویسم؟ نمیتونم بگم بیاین بررسی کنیم ببینید بین الف و ب اگه تساوی بود عکسشو بگید میشه کلیه، اگه عموم خصوص مطلق میگید. نمیدونم، قاعده کلی باید جوری باشه که هر دو رو شامل بشه، و اگه بخوام یه چیزی بگیم که هر دو رو شامل بشه باید چی بگیم؟ جزئیه بگیم. اگه کلیه بگیم سر این بالایی بیکلاه میمونه، این نوع اول کاذب میشه قضیه من عکسش، در حالی که قرار بود عکس مستوی قضیه چی باشه؟
صادقی
باشه.
دومی غلط میشه اگر
کلی بگیم. بله آره ببخشید، آره اگه من بیام این به قول معروف عکس مستوی موجبه کلیه رو بگم موجبه کلیه، این حالت سرش بیکلا میمونه، یعنی در واقع این حالت ازش یه قضیه عکسی ساختم که صادق نیست، در حالی که قرار بود عکس مستوی همیشه صادق باشه.
بله در مورد
اولی درست درمه، اما من نمیدونم اولیه یا دومی، پس بعد یه حرفی بذارم که برای هر دو تایشون چی بشه درست درمه.
شنالی که من تنجفه معنا واقعا یه جایی میگه واقعا میاد تو دیده معنا، واقعا نمیشه اصلا معنای لفظ دیده آخر
ساخته لفظ درست. از این به بعد ما میایم عکس مستوی رو اصلا کاری نداریم خب به این که چه، ولی حالت های محتملش که وجود داره، این وارد معنا نمیشه ها، این اصلا وارد... یه جاهایی که وارد معنا میشد من تصریح میکردم، مثلا میگفتم توی چه میدونم اقسام منفصله انادی، اینجا وارد معنا شده. خب منفصله حقیقی میگه بر اساس صدقش میگه آقا مثلا این رابطه رو دارن، اما اینجا میاد میگه اساسا چه احتمالاتی وجود داره. خب چه احتمالاتی وجود داره؟ این دوتا. توی برخی الف به از چه احتمالاتی وجود داره؟ بین الف و به چه رابطه های محتمله؟ بین الف و
یکیش منوجه دیگه چی؟ حسابی هم میتونه باشه،
مثلا میتونم بیا بگم که برخی از مسلط ها سزلی هستن، درسته دیگه؟ نگفتم که برخی هم نیستن که، دیگه چی میتونه باشه؟
مطلق
به چه نه؟
الف
اهم باشه. مثل چی؟ مثل اینکه من بیام میگم که برخی حیوان ناطق است، برخی حیوان متفکر است، دیگه چی؟ آیا اون طرف مطلق هم میتونه باشه؟ یعنی این یکی هم باشه؟ میتونه باشه؟ میتونه باشه.
مثلا من میتونم بیام بگم که برخی انسان
حیوان
است، درست
میشه؟ هرش درسته، ولی همون بحث اثبات شی نفی معادا نمی کنه دیگه. من میام بگم که برخی از مثلثا خب شکلن، من میگم که برخی دیگه نیستم، من میگم برخی، من میخوام فعلا نمون برخی چون صحبت کنم. توی اینجا چی؟ چه رابطه بین این دوتا وجود داره به نظر شما؟
وقتی میگیم این دو تا به قول معروف
تباین
دیگه چی؟
عموم و خصوص منبج.
عموم و خصوص منبج. نه درسته. مثلا من بیام میگم که برخی از انسان‌ها شاعر نیستن. درسته؟ یا برخی از انسان‌ها سفید نیستن. درسته دیگه بین انسان و سفید چی؟ این چی؟ بین این چی؟ هیچ الف به نیست؟ درسته که هیچه، ولی من میتونم جزئی هم صحبت بکنم دیگه. مثلا وقتی من دارم میگم که هیچ انسانی سنگ نیست، خب بر اساس همون رابطه تداخل که همین الان خوندیم میتونم اینو به صورت جزئی هم بیان کنم، بگم برخی از انسان‌ها سنگ نیستن. درسته؟ یعنی این صادقه، خب رابطه ممکنه به نحو جزئی صادق باشه، ولی من کلیاشو بگم یعنی چی؟
پایینه
میشه تبایون باشه. پایینه چی؟ اینو دارم به عنوان این الان در واقع کلیدیه برای تکلیف عید شما. خب در واقع من میخوام به عنوان حالا اینو میگم بعد میگم که چه در واقع در چه زمین چیه غیر از حالا اون تمرینامون این تکلیفه در واقع کار امتیازی بین الف و به چه رابطه هایی میتونه باشه؟ تبایون میتونه باشه دیگه چی؟ دلبش هم
میتونه باشه
دیگه چی میتونه باشه؟ به چه نم؟ کی ام کی اخست؟
همین اگه اولی
اعم
باشه
دومی اخص
باشه.
اگه اولی اعم باشه مثلا میتونم بگم که انسان حیوان، بگم برخی انسان حیوان نیست؟
نه حیوان انسان.
آها
پس بعد
پس بعد بگم چی؟
الف
اعمزه باشه. بگم الف اعمزه باشه. درسته؟ حالت دیگه ای هم میتونم برای این نظر بگیرم؟ این در واقع میگم یه راهنمای حالا اینجا چی بود؟ اینجا یه تصاویر
میگم. حالا در نظر بگیریم که چطور بیا در نظر بگیریم فقط بعد تناقضش رو بهش نشون بدیم رد کنیم اون حالت رو.
تناقض چی رو نشون بدیم؟
مثلا بیاد بگه که نه مثلا این حالت تصاویر مثلا توش هست. آها. بعد ما بیاییم بگیم که نه این به خاطر اینکه
نه اصلا خود حالتش به قول معروف چیزو که نگاه میکنه اون میگم همون بحثی که من قبلا گفتم و شما اگه نگاه بکنید هم اصلا کسی به نسال اول اندک توجهی بکنه مشخصه که چه محصولاتی از دلش در میاد.
رابطه رد
کردنش
فقط
با
تناقض رسوندنش
نه رابطه عقبتر یعنی میخوام آها یعنی میخوام نه تناقضی نیست اصلا به ظاهر شکل که نگاه میکنه مشخصه که چه رابطه هایی چه محصولاتی از دلش در میاد. حالا من اینا رو برای چی گفتم شما سوالتو بگو بعد من بگم.
الف
بنی رابطه منوج نه ندارم رابطه تبایون اما چجوری میتونیم اینو بگیم که رابطه منوجی که اینجا باشه
چرا با
نه چرا ولی مثال روشن کننده است نه مثال دلیل نیست مثال فقط روشن کننده است ولی شما الان یعنی میخوام بگم یه دسته از مثالا اینو نشون میدن یه دسته از مثالا اونو نشون میدن میخوام بگم چند جور به قول معروف نمونه هست ولی برای هیچ الف ب نیست ما فقط راست میگیم چیز داریم فقط تبایان داریم راست میگیم ما نمیتونیم جزئی رو داشته باشیم. خب ببینید حالا الان به قول معروف بحث ما اینجاست ما با توجه به رابطه‌ای که بین موضوع و محمول توی هر کدوم از این محصولات هست خب شما برید مثل این مورد اولی بررسی کنید ببینید که آیا عکس مستوی این سورش باید چه جوری باشه یعنی در واقع سوال اینه سور عکس مستوی محصولات اربعه را با توجه به رابطه مصداقی میان موضوع و محمول استنباط کنید. دقیقا مثل این اولیه که من گفتم رابطه میتونه تساوی و عموم و خصوص مطلق باشه ولی وقتی ما میایم این دوتا رو میبینیم که عکس مستوی سور رو باید کلیه رو به جزئیه بکنیم یه جاهایی ممکنه سور به عینه منعکس بشه خب یه جاهایی ممکنه مثل این حالت اول سور تغییر بکنه و یه جاهایی هم ممکنه اساسا هر تغییر تو سور بدیم کار ما درست نشه برای اینکه صدق قضیه باقی بمونه ولی از لازم باشه بگیم فلان محصوله ما اساسا عکس لازم و صدق نداره خب که از قضا این ستای ما در واقع این سه نمونه از هر کدومش یکی رو می‌بینه یعنی یکی به عینه سور منعکس میشه یکی سور تغییر میکنه
و یکی با هر تغییری در سور عکس من به نحوه به قول معروف لازم و صدق منعکس، قضیه من به نحوه لازم و صدق منعکس نمیشه. این سه کار رو شما علاوه بر اون تکلیف های عید که خلاصه انجام بدید، اولین جلسه بعد از عید اگر که خلاصه تونستید انجام دادید و تحویل دادید، به عنوان یه نمره امتیازی براتون محسوب میشه ان شاء الله.
عکس مستوی هم
نه، عکس مستوی یعنی فقط موضوع مفهوم جاش عوض میشه در مقابل عکس نقیضه که ما بعدم میخونیم، که غیر از اینکه جاشون عوض میشه نقیض هم میشه، مثلا الف میشه غیر الف مثلا. ولی عکس ها همشون چه عکس مستوی باشن چه نقیض صدقشون نیست. خیلی انشالله که سال خوبی داشته باشید پیش رو و براتون پر مبارک به معنی پر برکت باشه انشالله. و خلاصه در باب زمانهای دعا، ما توی روایاتمون زمانی رو به نام اینکه مثلا لحظه فلان فلان باشه خیلی نداریم، ولی از این حس که توجه قلبی آدم ها تو اون لحظه بیشتر هستش، خب یعنی مثلا یه وقت هست میگه آقا لحظه مثلا افطار، لحظه نمیدونم طلوع خورشید یا بین الطلوعین یه زمان خاصه. خب ما البته روایت داریم از امام صادق در باب اینکه مثلا اجابت دعا در روز نوروز، ولی لحظه فلان رو من ندیدم، اگه حالا شما دیدید جایی به ما نشون بدید. اما لحظهش فقط از این حیث که آدم های توجه قلبی بیشتری، یعنی یه جمع چند صد میلیونی یه توجه قلبی دارن حساب به اون لحظه، انشالله از این حیث دعاهای همگیتون هم برای خودتون و هم برای نزدیکان و اطرافیانتون انشالله مستجاب باشه و پربرکت باشه همین ایام و هم کل سالی که انشالله پیش رو داریم. سلامت باشین، زنده باشین، خدا حافظ شما. قربان شما.